بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خب میرسیم به فصل دوم، راجع به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. در بدایت الحکمه این فصل به عنوان فصل چهارم مرحله اول به حساب اومده، یعنی قبل از محتوای این فصل سه تا فصل تو بدایه اومده. علامه از اون سه فصل فقط یک فصلش آورده که اشتراک معنوی وجود باشه، دو تاش رو حذف کرده. یکیش بداهت مفهوم وجود که دیروز تذکر دادیم، یکی هم مغایرت مفهوم وجود از مفهوم ماهیت، یا به تعبیر رسمی جا افتادهش زیادت ماهیت بر وجود یا زیادت وجود بر ماهیت. این لفظ زیادت که تو همون فصل سه بدایه اومده یعنی مغایرت. زیادت وجود بر ماهیت یعنی مغایرت وجود از ماهیت. علامه الان این فصل رو مطرح نمی کنه، شاید سرش این باشه که محتوای بحثش رو یه خوردهش رو در فصل قبل گذرونده که دیروز تذکر دادیم، یه خوردهش رو هم در وسط و لابلای مباحث این فصل میگذرانه. در هر صورت از جمله مقدمات و مراحل جدی بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیت بحث مغایرت و زیادت وجود بر ماهیت، مغایرت وجود و ماهیت هست. حالا یا به عنوان یک فصل مستقل مطرح بشه بعد بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیت بیاد، یا در درون مباحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیت این مرحله گنجانده بشه. درصد اون هم مورد نیازه، ولی الان فصل مستقلی راجبش باز نشده. در لابلای بحث اصالت وجود وقتی بهش رسیدیم اونجا یه توضیحاتی رو که لازم هست در اون خصوص عرض خواهیم کرد. در هر صورت آنچه که در این فصل اصالت وجود به ارتباطیت ماهیت اومده رو دوستان میتونن تو این آدرس ها مورد مداقه قرار بدن اگر خواستن پیگیری بکنن. در مقاله هفتم از اصول فلسفه روش رالیست از پنج جلدی ها، جلد سوم هم اولش، واقعیت و هستی اشیا، هم علامه مفصل اونجا این بحث رو طرح کرده و هم شهید مطهری در ذیل پاورقی ها تلاش زیادی به خرج داده. در شرح منظومه ملادی سبزواری جلد دو صفحه 64 به این بحث پرداخته شده. حالا من یادش اینجا نوشتم نگاه نکردم، صفحه 345 و صفحه 346 هم گویا در این همین ارتباط بحثایی باشه. در اسفار هم آخوند صدر متعلقین جلد اول صفحه 38 به بعد راجع به این موضوع بحث مفصل کرده. در رساله مشاعرش، مولا صدرها رساله مشاعر داره که بعداً لاهیجی شرحش کرده، الان بیشتر همین شرح منتشره، شرح مشاعر. اگه شرح مشاعر مرحوم لاهیجی رو داشته باشن دوستان، از شاپ امیرکبیر صفحه 43 به بعد مفصل راجع به همین موضوعی که الان میخواییم وارد بشیم مصطفا بحث کرده، و همونجاست که هشت برهان در ارتباط با اصالت وجود و ارتباط ماهیت میاره از مشعر ثالث به بعده. تو شواهد ربوبی هم هست، من دیگه آدرسشو نیاوردم. یکی از بهترین کتابهای ملا صدرا که از یک جهتی خلاصه افکار صدرا متعلقین رو ارائه کرده شواهد ربوبی هست. منتها شواهد ربوبیت دو تا اثر از ملا صدرا با این اسم ما داریم، یکی رساله شواهد ربوبیت، کتاب شواهد ربوبیت. رساله شواهد ربوبیت همونی که تو مجموع رسائل فلسفی ایشون چاپ شده، حالا اگه دوستانی وقت فرصت کردن ببینن خوبه، چون اونجا مثل یادداشت‌های کنار هم میمونه. به نظر میرسه که اون چیزی که به عنوان رساله مشاعر در مجموع رساله اومده اونا یادداشتایی بوده که بعداً بر اساس همون یادداشت‌ها کتاب شواهد ربوبیه نوشته شده، ولی این خوبی داره اینه که اونجا خیلی خلاصه و مختصر تمام ابداعات و ابتکارات ملا صدرا یا حداقل غالب اونها اونجا گوشزد شده، حتی گاهی اوقات بسیار ریز هم شده. اینه حتی حواشی که به نحوه بسیار مختصر بر دیدگاه و حکمای مشا یا اشراق یا دیگران داشته اونجا به عنوان ابتکارات خودش ذکر کرده. همون یادداشتایی که تو رساله شواهد روحی بعداً مفصل شده شده کتاب شواهد روحی. کتاب شواهد روحی متن بسیار عمیق و سنگینیه، تقریباً اون چرا که ما به عنوان حکمت متعالی صدرایی میشناسیم میتوانیم به شکل خلاصه به شکل مستوفا در کتاب اسفار ایشون هست. اسفار یک دارت المعارفه. شما وقتی با اسفار آشنا بشید در واقع با مشا و اشراق و دیدگاه های متکلمین و دیدگاه های عرفا و مباحث مختلف دینی و امثال اینها آشنا میشید و در لابلای این مباحث بحث و حکمت متعالی هم میشید. ولی تو شواهد ربوبیه ایشون نظرات خاص خودش رو به شکل کتاب، یعنی به شکل قلم زده به شکل کتاب در این مجموعه آورده. به همین خاطر بسیاری از اوقات همین متن شواهد ربوبیه به عنوان متن درسی بوده، الان هم بعضی اوقات به عنوان متن درسی است. بعضی ها پیشنهاد میکنن به جای شرح منظومه یا نهاییه و امثال اینها کتاب شواهد ربوبیه اون کتاب خونده بشه. در اصل تو شواهد ربوبیه هم این بحث رو دوستان میتونن پیگیری بکنن به نحو خلاصه تر، چون در اسفار و جادیه خیلی مفصل اومده. شرح مبسوط منظومه هم که شاید میتونیم اول از اون 4 جلدی ها اگر دارید، همون اول ابتدای جلد اول بعد از اینکه بداهت مفهوم وجود رو طی کرد و بسید از این بحث ها گذشت، مفصل به بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت میپردازه. یه حالا آدرس هایی خیلی جمله ایست که دوستان میتونن مراجعه بکنن. این بحثی که الان داریم آغاز میکنیم در حکمت صدرایی و فلسفه صدرایی جزء مبانی اصلی این حکمت قرار گرفته، جوری که اکثر مباحث الهیات به معنی العام و بیشتر مباحث الهیات به معنی الاخص تحت تأثیر این بحث هست. این که بعضی اوقات گفته میشه مثلا حالا اصالت با وجود باشه یا ماهیت باشه چه فرقی داره، سالیان سال دارن بحث میکنن چی بشه، اینجور نیست. تمام ادعاات، ابتکارات، پیشرفتایی رو که صدر و متعلهین در حکمت متعالیه نشون داده و همین پیشرفتها باعث شده که بعدن حتی تو فضاهای کلامی جاهای بغرنج و حساس را با نظرات ایشون حل و فصل بکنن، اکثر ابداعات و ابتکارات ایشون زیر سر این استش که ایشون وجود رو اصیل دونسته و ماهیت رو اعتباری دونسته. این بحث بسیار بحث حساس و مهمیه. من لیست مباحثی رو که در واقع این بحث میتونه در اونها تاثیر داشته باشه، تاثیر گذاشته و در براهینشون استدلالهاشون اثرش گذاشته عرض میکنم خدمتون، گرچه به نحو مستوفا یه وقتی راجع به آثار این بحث باید مورد بحث و مباحثه قرار بگیره. مثلا تو وجود ذهنی، بحث وجود ذهنی و وجود خارجی، بحث حرکت و بحث اشتداد و تضعف، بحث وحدت و کثرت و بحث حمل، بحث امکان وجودی، میدونید یکی از ابتکارات فوق العاده مؤثر صدر و متعلقین طرح امکان وجودی در کنار امکان ماهویه و تحولات شگرفی در کل فلسفه اهم از الهیات من الاهم و الهیات من الاخص این بحث ایجاد کرده. ریشه و بنیاد این بحث اصالت وجوده، امکان وجودی، بحث جعل و علیت، تحولاتی که تو مسئله علیت خورده، تو بحث جعل خورده به تدریج تو اون فضاها باید روشن بشه، اما از تفاوتی که در تحلیل اصل علیت پیش اومده و تبیین محتوای علت، محتوای معلول و امثال اینا همشون زیر سر بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. مباحث دیگری از الهیات من الاهم هم هست تا میرسیم به مباحث الهیات من الاخص. دفع شبهه ابن کمونه و اثبات توحید باری تعالی به راحتی بر اساس مبانی ملا صدرا صورت میگیره، در حالی رو که اگر بخوایم این شبهه را بر اساس مبانی دیگر اثرات ماهیت حل بکنیم بسیار بغرنج و سخت هست. برهان صدیقین که از بهترین براهین اثبات واجب الوجود هست، حالا بعدا انشاءالله در محل 12 به تقریراش خواهیم رسید، شما میبینید تقریرهای مختلفی که از برهان صدیقین شده، چه اونی رو که از سوی خود ملا صدرا صورت گرفته، چه اونی که بعدا پیروان ملا صدرا انجام دادن، همشون مبتنی هستش بر اصل اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. این نکته و محور اساسی در تمام اون براهینه. چگونگی اتحاد صفات باری تعالی با ذات حق تعالی و با یکدیگر بر اساس اصالت وجود به نحوی عالی و ممتاز معنا میشه، در حالی که اینها تو فضاهای دیگر بسیار سخته، یعنی که شبیه میشه به بحث های ادعایی. براهینش بر اساس این دستگاهی که فلسفه صدر رو شکل گرفته خیلی راحت صورت میده. دفع مسئله شروع، یکی از بحث هایی که دوستان تو بدایه من اینا دارین آدم تفصیل میدن، چون یه دور فلسفه رو دوستان تو بدایه تلکم خوندن یا جایی خوندن، یکی از بحث های فلسفی کیفیت دخول شروع در قضا و قدر الهی در نظام هستی، بحث خیر و شر. اگر دوستان جای خودش که پیش بیاد به اسفار مراجعه بکنن، مثلا در اواخر جلد دوم، اونجا کاملا محسوس و مورد مشهود هستش که چگونه ملا صدرا با بحث اصالت وجود به اعتبارات ماهیت و بازگرداندن شروع به حیث ماهوی مباحث خیر و شر رو حل میکنه و به چه زیبایی بحث خیر و شر رو با توجه به همین بحث میگذرانه و مشکلاتش رو حل و فصل میکنه. بله، و از جمله برکاتی که این بحث داره، اگر همه جوانب این بحث دقیقاً حل و فصل بشه، خصوصاً نوع ارتباط وجود و ماهیت عمیقاً حل بشه و کیفیت تحقق ماهیت در کنار وجود اصیل معنا بشه چیه، حیثیت طبیعی وجود معنا بشه چیه، باید اینجور گفت که یکی از کلیدهای مهم حل و فصل گردنهای سنگین مباحث معرفتی تو بحث‌های عرفانی هم حل میشه. ما تو بحث‌های عرفانی، حالا دوستان انشالله خداوند روزی بکنه به این بحث انشالله برسن، در بحث‌های عرفانی یکی از بحث خیلی سنگینی که داریم بحث عینیت حق و خلق در عین غیریت شدیده، که خب متاسفانه افرادی که تخصص در این فنون ندارن وارد این کتابا میشن، جمله هایی از این کتابا برداشت میکنن، متوجه نیستن که اینا چی میخوام بگن. در عین عینیت شدید و هو معکم اینما کنتم احاطه بکل شیء، مغایرت شدید عرفان میان حق و خلق قائله. خب در بحث عرفانی چندین مسئله سخت در ارتباط با چگونگی تحقق خلق مطرحه در کنار حق. بعد شخصی وجود کسی قائل بشه خلق چگونه متحقق، ارتباط حق و خلق چجوریه، و بحثایی که در جا خودش باید باز بشه. اگر ابعاد اون چرا که ما در اینجا داریم میگذرانیم به نحوه الان مختصرتر مفصلتر در جای خاص خودش، اگر ابعاد این قضیه خصوصا نحوه ارتباط ماهیت و وجود و کیفیت تحقق اینها روشن بشه، کلید اصلی حل معماها تو اونجاها به راحتی حل و فصل خواهد شد، گرچه با این بحثا متفاوته، ولی چیزهایی در اینجا وجود داره که عمیقا میتونه اونها رو برای ما حل و فصل بکنه و معنا بکنه. در هر صورت اون چرا که الان ما در فصل دوم به عنوان اثرات وجود و اعتبار ماهیت داریم پی میگیریم، از بحثای کلیدی حکمت متعالیه و عرفان به حساب میاد. اگر من بگم بالای 30% تا 40% عبارات صدر المتعلین تو حکمت متعالی در مجموعه آثارش پیرامون همین قضیه هستش، به گزاف حرف نزدم و مبالغه نکردم. اگر این بحث رو توجه بکنن، اون وقت ملا صدرا مثلا ما تازه آدرس دادیم در مشاعر یا شواهد روبی و ملا صدرا یا مثلا اسفار، مثلا جلد اول صفحه 38 بعد این بحث کرد، در حالی که این آدرسی که دادم یه خورده بحث کرده. ولی وقتی شما اصل بحث رو آشنا میشید، مباحث متعددی که در فلسفه جا به جا مطرح میشه، انگار یک دغدغه عمیقی برای ملا صدرا تو این قضیه بود، مرتب در کل فلسفه داره بحث رو پیگیری میکنه. گاهی اوقات استدلال های این بحث جاهای دیگه اومده، تقریر های بسیار عالی تر جاهای دیگه اومده، نه اونچرا که الان آدرس دادیم به عنوان آدرس اصلی بحث در جلد اول اساس صفحه 38 رو بعد اونجا در واقع سلطان بحث از جهت نمود پیدا کردن و ظهور پیدا کردن اونجاست، و الا گوشه گوشه مباحث این بحث در جا به جای حکمت متعالیه مطرح شده. من یه وقتی فهرست تمام اونچرا که مولانا صدرا در اسفار راجع به این بحث مطرح کرده، اون فهرست رو در واقع جمع جور کرده بودم، چندین صفحه به نحو نمایعی به نحو فهرستی در کل آثار مولانا صدرا، یعنی اسفار ایشون، حکمت متعالی اسفار ایشون در ارتباط با این بحث هست. لذا میشه گفت حل و فصل این ماجرا بخش عمیقی از حکمت متعالی و فلسفه صدرایی رو میتواند برای ما روشن بکنه. پس اهمیت این بحث بسیار زیاده. یک نکته. نکته دیگه اینه که قبل از ورود به بحث خوبی که سیر تاریخی این بحث هم تا حدود روشن بشه. حالا اگر ما یکی دو جلسه در این بحث یه مقدار کنتر پیش میریم اشکال نداره، با این حال هم معتقدم خیلی از ابعاد قضیه روشن نمیشه، ولی اجازه فرمایید یه مقداری آرومتر این بحث رو بریم جلوتر، رفتیم با سرعت بیشتری خواهیم گرفت. این بحث که آیا اصالت با وجود است یا اصالت با ماهیت هست در فلسفه مشائی مطرح نیست به عنوان یک مسئله فلسفی برای فیلسوفان و حکمای مشائی. لذا نه تنها شما هیچ فصلی در این خصوص در آثار مشا مثل اشارات، شفا و امثال اینا پیدا نمی کنید، آثار بهمنیار، دیگران، حکمای مشایی پیدا نمی کنید، بلکه هیچ کجای مباحث بخواد صریحا متذکر این بحث بشه و اظهار نظر فلسفی مشا را ما در این قضیه داشته باشیم نداریم. لذا چون مسئله مطرح نبوده، گاهی از اوقات قلمشون جوری حرکت کرده که بوی اصالت ماهیت ازشون میاد، گاهی از اوقات به نحوی قلم حرکت کرده که بوی اصالت وجود میاد، ولی غالبا عبارت ها چنان که ملا صدرا برداشت کرده به طرف اصالت وجود است، چنان که خود خواجه نصیر طوسی شارح در واقع اشارات و تنبیهات ابن سینا که در اونجا متعهد شده حکمت مشایی رو تبیین بکنه و توضیح بده، عبارت‌های بسیار واضحی در اصالت وجود و اعتبارات ماهیت داره. یعنی همین برداشتی که ملا صدرا از حکمای مشا داره که اینا غالباً اصالت وجودی هستن، خود در واقع خواجه نصیر طوسی هم این معنا را تایید و تاکید میکنه، گرچه ما با توجه داشته باشیم خواجه نصیر طوسی خودش اصالت ماهوی هستش، چنانچه در کتاب تجرید الاعتقاد خودش تصریح کرده به این بحث. در هر صورت حکمای مشروعتشون اینه. ما حالا جلوتر رفتیم این بحث رو مطرح بکنیم. این بحث اگر به نحو درست بخواد سامان پیدا بکنه، چهار اصطلاح موجود در او باید خوب معنا بشه. من داخل پرانتز این نکته رو دارم عرض میکنم. ما چهار تا اصطلاح تو این بحث داریم: اصالت، اعتباریت، وجود و ماهیت. بسیاری از نزاع‌ها و دعوای اینه که محل نزاع خوب مشخص نشده. مراد از اصالت چیه؟ مراد از اعتباریت چیه؟ مراد از وجود چیه؟ و مراد از ماهیت چیه؟ یعنی چه بس آدم عبارتهای رو نگاه میکنه؟ میگه ماهیت که اعتباریه چی رو در نظر گرفته؟ ماهیت من حیث و هیه را. در حال رو که اونی رو که شیخ اشراق مثلا بحث داره و قائل به اصالتش هست یا دیگران قائل به اصالتش هستن، این ماهیت نیست. ماهیت موجوده در خارج روشون میگه اصیله. در اصل این چهار اصطلاح مهمه. ما اگر یک بحث مستوفا و مفصل آزاد در ارتباط با اصالت وجود و ارتباط ماهیت داشته باشیم، ابتدا باید این چهار اصل قشنگ معنا بشه. یعنی دقیقا باید معنا بشه که در مشا چی میگذره، چند معنا از وجود میفهمن، چند معنا از ماهیت میفهمن. گرچه به بحث اصالت و اعتباریت توجه نکردم به نحو مستقل، ولی ما که میگیم این عبارت ها اصالت وجود رو میرسونه، بر چه اساسی، چه ملاک هایی برای اصالت مطرح شده در آثارشون، چه ملاک هایی برای اعتباریت، اینا خیلی مهم. این سیر فلسفی ادامه پیدا میکنه تا میرسیم به شیخ اشراق، شیخ شهاب الدین سهروردی صاحب مکتب اشراق. اولین کسی که این مسئله را به عنوان مسئله فلسفی مورد توجه قرار داده همیشون هست، شیخ شهاب الدین سهروردی هست در آثارش. گرچه خود ایشون هم باز یک فصل مستقل در این ارتباط باز نکرده در کل فلسفهش، به این بحث پرداخته در جا به جای فلسفهش، اعتباریت وجود رو بارها و بارها متذکر شده، اصالت ماهیت رو بارها و بارها متذکر شده، ولی فصل مستقل باز نکرده. لذا ما آغاز این مسئله را در فلسفه اسلامی از شیخ اشراق می‌دونیم. مسئله رو ایشون ایجاد کرده و تحولات بعدی که بر اساس طرح این مسئله به وجود آمده رو مرهون زحمات ایشون می‌دونیم، گرچه خود ایشون این مسئله را به خوبی به سرانجام نرسونده. شیخ اشراق برداشت ویژه‌ای از اصالت و اعتباریت داره. خیلی گزارش اجمالی دارم نازم، ولی تمام متن‌ها ایشون باید بیاد اثبات داد بشه ایشون از اصالت و اعتباریت چی داره استفاده می‌کنه، مرادشون از وجود و ماهیت چیه. خیلی گزارش اجمالیه. شیخ اشراق امری رو اصیل میداند که در خارج باشه، امری رو اعتباری میداند که در ذهن فقط واقعیت داشته باشه، ذهن ساخته باشه. این تعبیر ذهن ساخته رو توجه بکنید، ذهن ساخته باشه. خیلی شبیه میشه اون وقتی که حالا یه وقت دوستان شده باید مکتب اشراق کار بکنن، میبینن خیلی از اوقات بحثیشون تو فضای اعتباریت نزدیک میشه به مباحثی که بعضی از فلاسفه جدید دارن مفاهیم فلسفی رو ذهن ساخته میدونن خارج از واقعیت خارجی. ایشون میگه اصیل آنیست که واقعیت خارجی داشته باشه، اعتباری آنیست که فقط در ذهن ساخته شده باشد. این تعریف من تأکید میکنم چون بعدن در عصر ما تقریبا در 50 سال اخیر یک مشکلی که در بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت به وجود اومد تحت تأثیر معنایی که شیخ اشراق از اصالت و اعتباریت میکنه، یعنی دقیقاً آنچه را شیخ اشراق از اصالت و اعتباریت معنا کرده از زمان استاد شهید مطهری به این طرف تر عکس این را برای مکتب صدرایی گفته شده. عکس این به چه معنا؟ در بحث اصالت و اعتباریت همون معنا عکس شده، ولی شیخ اشراق اصالت را به ماهیت میداد، اعتباری رو چی میدونست؟ وجود میدونست. یعنی میگفت اون چیزی که تو خارج واقعیت داره ماهیته، اون چیزی که ذهن ما میسازه چیه؟ وجوده. وجودی که امر اعتباری ذهن ساخته است. اون چیزی که در خارج ما داریم چوب است و سنگ است و آهن است و ایناست، اینا واقعیت داره. ما وجود را در ذهن میسازیم، بر اونا حمل میکنیم. حالا مشکلات فلسفی که اینجا به وجود میاد در جا خودش باید بحث بشه. دقیقاً این معنا از اصالت و اعتباریت بعد از شهید مطهری در میان فلاسفه ما جا افتاد، یعنی به خاطر توجه به آثار شیخ اشراق که اصالت و اعتباریت اینجوری معنا کرده و این لفظ اعتباری هم بسیار گول‌زننده است و به تدریج حالا عرضان کرد که ملا صدر این لفظ هم خواست تغییر بده چون رهزنی زیادی داره. خب در عرض کردم از شهید مطهری به این طرف تر اصالت و اعتباریت تو به همون معنا گرفتن، یعنی اصیل آن است که در خارج هست، اعتباری اونی هستش که پنداریه، یعنی ذهن ساخته است. ولی اینا تحت تاثیر فلسفه صدرایی گفتن اصیل چیه؟ وجوده. اعتباری چیه؟ ماهیته. یعنی چی در خارج واقعیت داره؟ وجود. چی ذهن ساخته است؟ ماهیت ذهن ساخته است. برخی از عبارت‌های حالا اشکال نداره یه مقداری امروز دیر بشه، برخی از عبارت‌های علامه طباطبایی تو این آدرس‌هایی که دادیم، مثلا اصول فلسفه روش رالیست، بیشتر یه مقدار کمتر تعبیراتی رو که در نهایه وجود داره موجب شده که شهید مطهری این برداشت رو بکنه. ولی علامه طباطبایی در جهال عصر پایین کرد قرائن فراوان در عبارات ایشون، هم در اصول فلسفه روش رالیست و هم در بدایه، هم در نهایه، هم در آثار دیگرشون وجود داره که این معنا از اصالت و اعتباریت رو قصد نکردن. من رو در ضمن این که دارم یه نگاه تاریخی عرض میکنم در دلش میخوام اصالت اعتباریت اینا معنا بشه، چون نمیخوام جداگانه تک تک اینا رو بنشینیم و معنا بکنیم. خب در جا خودش عرض خواهیم کرد که علامه چون این معنای رو قصد نکرد، ولی برخی از کلمات علامه در آثارش مهم این شده که اعتباری معنی ذهن ساخته است. لذا شهید مطهری رو این پافشاری شدید کرده. در حواشی و پاورقی‌های شهید مطهری بر اصول فلسفه روش رالیست نگاه بکنید، در نگاه ایشون تو شرح مختصر منظومه، شرح مبسوط منظومه اینا نگاه بکنید، ایشون صریحاً اعتباری را به معنی امر ذهن ساخته معنا می‌کند. گرچه برخی از عبارات داره که ما می‌توانیم کلمات ایشون رو یه جوری توجیه بکنیم، ولی چون تاکیدهای زیاد بر این معنا داره باید قائل بشیم که ایشون اعتباری رو امر ذهن ساخته میدونه و لذا ماهیت رو وقتی اعتباری میدونه یعنی امری است که فقط در ذهن حقیقت داره، در خارج هیچ واقعیت و حقیقتی اصلا برای ماهیت ما نمیتونیم قائل بشیم، فقط وجود است. بعدن این رگه ادامه پیدا کرده در میان بسیاری از فلاسفه معاصر ما و یواش یواش تبدیل شده به یک برداشت از حکمت صدرایی، در حالی رو که ما اگر آثار ملا صدرا رو نگاه بکنیم، پیروان ملا صدرا، یعنی به نحو تاریخی همجور پی بگیریم بیایم جلوتر تا میرسیم به ملادی سبزواری در آثار فراوان رو که تحویل داده، اما از حاشیه ها و اما از متن شرح منظومه رو اگه نگاه بکنیم، بعد بریم جلوتر حکمای دیگر، چه حکمایی که در اصفهان بودن، چه حکمایی که در تهران بودن، چه اونایی که در قم بودن، اینا رو نگاه بکنیم که صاحب آثار هستن. بسیاری از بزرگان معاصر ما علامه طباطبایی و شاگردان ایشون غیر از اون چرا که اسم بردیم، اینها یک نوع تحلیل خاص و برداشت خاصی از کلمات ملا صدرا کردن که قرائن شواهد بسیار فراوانی در آثار ملا صدرا وجود داره که ملا صدرا مراد ایشون از اعتباریتی چون معنایی نیست. حالا در جا خودش باید حرف بزنه شیخ اشراق که اومد یه چنین معنایی از اصالت و اعتباریت در نظر گرفت. حالا چی باعث شد شیخ اشراق اول این مسئله براش مطرح بشه و چی باعث شد اصالت و اعتباریت اینجوری معنا بکنه؟ یک سیر تاریخی داره، مشاء متأخر به گونه‌ای خاص قلم زدن که گویا ما در خارج وجود و ماهیت در کنار هم به نحو ممتاز و مستقل موجود داریم. لذا اگر مثلا در بدایه دقت کرده باشید یا شنیده باشید، در اونجا گفتن که مشاء متأخر گویا اصالت حمایی بودند، یعنی وجود و ماهیت را گاهی اوقات عبارتشون اونقدر تند و غلیظ بود در اینکه ما تو خارج ماهیت در کنار وجود دو تا متن مستقل هست. این عبارت ها تحریک کرد شیخ اشراق را که به این سمت و سو بره که اینجوری نیست. منتها وقتی خواست این دستگاه رو به هم بزنه یه دفعه افتاد تو این قضیه که اون چیزی در خارج است ماهیت است، وجود اساسا تو خارج نیست، ذهن ما اون وجود رو میسازه. بعد از شیخ اشراق با دقتایی که شیخ اشراق کرد، ما معمولا حکمت اشراق خیلی ضعیف باش برخورد میکنیم، در حالی رو که تاثیرات شگرفی در فلسفه اسلامی گذاشته. بعد از شیخ اشراق افکار ایشون سیطره سنگین پیدا کرده در میان اهل معقول ما، بزرگان اهل معقول، تا جایی که مثل خواجه نصیرالدین طوسی در چند تا مسئله مهم فلسفی تابع شیخ اشراق شده. تو الهیات من هم در بحث اصالت ماهیت تابع شیخ اشراق شده، تو الهیات من اخر در بحث علم واجب الوجود تابع شیخ اشراق شده. فقط این دو جا نیست، موارد دیگه هم هست، گرچه فیلسوف مستقلی است و آرای مستقلی از شیخ اشراق داره، ولی رگه های اشراقی رو شما در ایشون مشاهده میکنید. فقط این دو تا نیست، موارد دیگه هم هست. میبینید خواجه نصیر طوسی، دیگر بزرگان، اونایی که تو مکتب شیراز بودن مثل محقق دوانی، سید سند، فرزندشون، همه اینها تحت تاثیر افکار شیخ اشراق هستن، منتها با تفاوت‌هایی. مثلا تو همین بحث اصالت وجود و اعتبار ماهیت، آرام آرام وقتی بحث به سید سند میرسه که بارها کلمات ایشون در اسفار مطرح شده، سید سند یک اصالت ماهوی پیشرفته تر از سابقین خودش هست، یعنی ذرایف رو توجه کرده که اصالت ماهیون قبل از او به این ذرایف توجه نکردن. اجمال داریم رد میشیم. اتفاقا همین دقت های سید سند باعث شده که ملا صدرا در فلسفه خودش متوجه نکاتی بشه. در هر صورت این سیر ادامه پیدا میکنه، حتی در زمان خود ملا صدرا، در زمان تحصیل ایشون، فرهنگ غالب فرهنگ اصالت ماهیت بود. خود میرداماد اصالت ماهویه، خود ملا صدرا تا برهه‌ای از عمرش اصالت ماهویه. تذکر داده میگه من در دوران تحصیل به تبعیت از اساتید و فرهنگ غالب فلسفی اصالت ماهوی بودم، و بعد فضا عوض میشه، جور دیگه خواهد شد. خب تا میرسیم به جناب ملا صدرا، یه تحولات این وسط راجع به اصالت و اعتباریت میخوره ها. تا میرسیم به ملا صدرا، اون تحولات هم مثلا تو سید سند اعتباری نه یعنی ذهنی محض، اعتباری در نگاه سید سند یعنی چیزی که یک ریشه در خارج داره ولی حالت افرازی و جداش تو ذهن هست. سید سند وجود رو اعتباری میدونه، اما نه مثل شیخ اشراق اعتباری رو ذهن ساخته محض بدونه، نه، میگه این ماهیات که در خارج اصیلن به گونه ای هستن که ما در ذهنمون ازش مفهوم وجود بر میگیریم و اعتبار میکنیم. یعنی خارج ما رو وادار میکند که مفهوم وجود رو بسازیم. این حرفا تو کلمات شیخ اشراق نبود، یعنی ایشون پای وجود رو به یک نحو میخواد به خارج بکشاند، ولی هنوز یعنی فضا در مفهوم اساس اعتبار کاملا متحول نشد. تا میرسیم به ملا صدرا. ملا صدرا چندین کار مهم تو این بحث کرده، اینا فقط گزارش اجمالی بیان فضای بحثه. ملا صدرا چند تا کار انجام داده. اولا معنای اصالت به اعتباریت رو متحول کرده، یعنی اون معنایی رو که قبلا خصوصا در آثار شیخ اشراق بود دیگه اینجا نباید انتظار داشته باشیم. لذا جا به جا دوستان باید این رو از ما متوقع باشن که معنای اصالت به اعتباریت یعنی چی. ما یه وقتی در تمام در واقع اون چرایی که علامه طباطبایی قلم زده بود این ملاک‌های اصالت به اعتباریت رو استخراج کردیم. اینا یادداشتش هم هست. چندین ملاک داده. بعضی از این ملاک‌ها دقیقاً همون است که در نهایت ملا صدرا می‌خواد بگه، ولی بعضی از اینها تا حدودی از راه رو می‌رسونه. اینا نباید رهزن بشه به اون محتوای اصلی. مثلا ما وقتی عبارت‌ها رو کنار هم میاریم ایشون می‌بینیم بیش از 10 تا ملاک برای اصالت و اعتباریت داده، اما همه این 10 تا تمام کار رو حل نمی‌کنه. بعضی از اینها محوری و اصلیه، بقیه رو باید با اینا معنا کرد. بقیه تا حدودی از راه اصالت و اعتباریت رو میره، تمام راه رو نمیره. همین وضعیت تو آثار ملا صدرا هم هست، یعنی ملاک های اصالت و اعتباریت تو کلمات اینا باید استخراج بشه، حرف نهایی فهمیده بشه، حرف های دیگه به اونها بازگردونده بشه. در هر صورت ملا صدرا هم تو معنای اصالت و اعتباریت تحول ایجاد کرد، این یک، و هم آنچه را که پیشتر فکر میشد که اصالت با ماهیت است و اعتباریت با وجود او رو متحول کرده. اصالت رو با وجود دونسته و اعتباریت را با ماهیت. ایشون هم متفرد در این حرف نیست، تمام عرفا در طول تاریخ همین حرف رو میزدن، فلاسفه قبول نداشتن. نه اولا مسئله برایشون مطرح نبود، حساس نبود برایشون، عرفا همشون همین بحث داشتن، وجود رو اصیل میدونستن. نه به نحوی رو که ملا صدرا در فلسفهش بحث کرده به این ظرافت ها و دقت ها و برهان ها و امثال اینها، ولی اصالت وجود یک امر مسلم در میان عرفا بود. حالا در هر صورت ملا صدرا این دو تحول عمیق را به نحو گسترده در این بحث ایجاد کرد. من خلاصه آنچه را که ایشون در ارتباط با معنای اصالت و اعتباریت میگه را عرض بکنم، بعد یواش یواش وارد فرمایشات علام میشه. ملا صدرا وقتی رو که میگه چیزی اصیل هست یا میگه چیزی اعتباری هست، هر دو اصطلاح برای حل و فصل واقعیت خارج از ذهن. این اولا اینگونه نیستش که ما اصالت رو بریم تو خارج، اعتباریت رو بیاریم تو ذهن. این معنا رو در آثار ملاحظه دیگه باید برچینیم، گرچه فضای ذهن جا به جا اثر میذاره و اونجا رو باید توضیح بدیم، ولی ایشون نمیخواد در بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیت یکی رو خارجی بدونه یکی رو ذهنی بدونه. بحث اعتباری ایشون تبیین یک نوع تحقق نفس الامری خارج از فاعل شناس هاست. به بیان دیگر ما اگر میگیم یک چیزی اصیل از یک چیزی اعتباریه، داریم انواع تحققهای خارجی رو داریم نشون میدیم. فلسفه از واقعیت بحث میکنه، ما داریم راجع به واقعیت بحث میکنیم. اگر ناظر به واقعیت میگیم فلان چیز اصیل فلان چیز اعتباریه، یعنی میخوایم دو گونه از تحقق خارجی را توضیح بدیم، نه اینکه یکی رو خارجی بکنیم یکی رو ذهنی بکنیم. هر دو تو خارج واقعیت دارن، اما چجور تو خارج واقعیت دارن، این مهمه، این اهمیت داره. حالا اونی رو که راحت تر دوستان را به هدف ملا صدرا در این بحث میرسونن عرض میکنیم، بقیه ملاکایی که در جا به جا عبارات ها میرسیم باید توضیح بدیم. حرف ملا صدرا این استش که ما وقتی واقعیت خارجی رو تحلیل میکنیم، چه چیزی، تعبیرهای مختلف بکار میبرم، چه چیزی متن هستی و واقعیت رو تشکیل میده، چه چیزی حیثیات، حالا اگر این الفاظ رو به کار میبرم دقت بکن، مثلا لفظ وصف معمولا تو فلسفه تو اعراض بکن، من نمیخوام این معنا رو اراده بکنم، چه چیزی متن واقعیت رو تشکیل میده، چه چیزی حالات این متن، خصوصیات این متن، حیثیات این متن. بحث اصالت و اعتباریت حل و فصل این مسئله در عالم واقع هست. یه تبیین دیگه بکنم، چه چیزی هستش که سنخ ذاتیش وقوع و تحققه، ولی یه چیزهای دیگه هستش که سنخ ذاتیش وقوع و تحقق نیست. تعبیرهای مختلفی در کلمات این آقایون اومده. چه چیزی هستش که اصل در واقعیته، چه چیزی هستش که فرع در واقعیته. اما همه اینها حل و فصل واقعیت خارجیه، ما داریم کالب و شکافی میکنیم واقعیت خارج را. انشاءالله حالا وقتی میرسیم میبینید که جناب علامه طباطبایی در نهایی اصلا هیچ برهانی بر اصالت وجود پیاده نکرده، حقیقتا از بحث تحلیلی استفاده کرده، گرچه یک عبارتش مشیر به یکی از براهین ملا صدرا هست، کار بسیار خوبی کرده، این را هم در واقع الهام گرفته از آثار خود ملا صدرا. یعنی این بحث اگر جوانه به قضیه، ما داریم کالبد شکافی واقع میکنیم، اگر واقعیتی رو که خودمون به شهود درک میکنیم، همونطور که خود علامه در ابتدا گفت ما به شهود واقعیت درک میکنیم، هی او رو بیاییم بشکافیم، قشنگ تمام اجزای تشکیل دهندهش رو بریزیم بیرون، بعد بگیم حالا سوالات خودمون رو مطرح بکنیم، بگیم متن چیه، حیثیات متن چیه، بگیم اصل در موجودیت و تحقق چیه، فرع در موجودیت و تحقق چیه، یا انواع ملاک های دیگری که داریم در اون حوزه پیاده بکنیم، دقیقا میتوانیم جواب خودمون رو پیدا بکنیم. همین علامه طباطبایی تو بدایه 4 تا برهان آورده، ولی در اینجا برهان اونچنان که به اسم برهان باشه ذکر نشده، یک بحث تحلیلی، تحلیل واقع ارائه شده که حالا عرض خواهیم کرد، بهش خواهیم رسید. در هر صورت آن چرا که ملا صدرا از اصالت و اعتباریت میفهمه اینه. من میتونم الان با این مقدار بحثی که عرض کردیم، گرچه فضا رو تلاش کردیم توضیح بدیم، ولی ضرائف و ریزگاری فراوانی است که در بحث‌های مفصل باید بهش پرداخت. همونی که عرض کردم 4 اعتبار، 4 اصطلاح دقیقاً در سیر تحولات، مثلا اون بحث وجود و ماهیت گفتیم، ما الان اصالت و اعتباریت توضیح دادیم، بحث وجود و ماهیت که عرض کردیم، بحث وجود و ماهیت کاملا باید مواظب باشیم. وقتی وجود میگیم نه منظور مفهوم وجود که در ذهن برمیگیریم اینو میخوایم بحث کنیم که اصیل است یا مثلا اعتباری است یا چی هستش. خود ملا صدرا میگه کسی بحث نداره در اون اعتباریه، ذهن اون رو برگرفته و ساخته، البته ریشه در عالم واقع و خارج داره، بحث راجع به محکی وجوده، اونی که وجود ازش حکایت میکنه. بحث ما در اعتباریت و اصالت ماهیت، ما حداقل 3 تا معنا از ماهیت در متون فلسفی داریم. حالا که نرسیم مست بخونیم بزنیم نقطه رو عرض بکنم، ما 3 تا معنا از ماهیت در متون فلسفی داریم، خلط اینها دردسرهای فراوان ایجاد میکنه. یک بار میگیم ماهیت، حتما شنیدید میگن ماهیت به معنی الاعم، یعنی ما به شی هو. خب این معنا خود وجود رو میگیره، خود ماهیت رو میگیره، همه چیز رو میگیره، گاهی از اوقات گفتن حتی عدم رو هم میگیره. یعنی ماهیت یعنی بنیاد حقیقی هر چیزی، حتی گفتن تا عدم رو هم میگیره. این میگن ماهیت به معنی الاعم، خیلی گسترده، ما به شی هو. مثلا اگر میگیم خدای متعال ماهیتش چیه، آیون توضیح داد منظور از ماهیت در اینجا چیه، ماهیت به معنی الاعم، چون ماهیت به معنی خاص حالا به معنایی که خواهیم گفت نخواهد داشت. این یک معنا. یک معنای دیگر ما از ماهیت داریم که این معنای از ماهیت ما بهش میگیم ماهیت به معنی الاخص. ماهیت الاخص چیه؟ همونی که به معنی انسان و بقر و غنم و جوهر و عرض و اینها تو مقولات عشر یاد گرفتیم و زیر مجموعهاش کم، کیف، اینها، یعنی ما یغال فی جواب ماهو. بیشتر انشاءالله توضیح باید بدیم این رو، چون فهم ما از ماهیت با مثالهایی رو که معمولا در کتابهای ابتدایی مثل بدایه میزنن دچار دردسرها و دغدغه هایی شده. معمولا تا ماهیت گفته میشه منظور غالب و شکل ظاهری تلقی، اون فقط یک مثال، نباید از ماهیت چنین تلقی ما داشته باشیم. حالا در جای خودش بیشتر توضیح خواهیم داد. حالا در صورت یه بار میگم ماهیت یعنی ماهیت انسان بغیر قرن هم مقولات عشق و زیر مجموعه هاش، ولی یک معنای سوم داریم که بین معنای اول و معنایی است که تازه مطرح کردیم، بین این هاست. این ماهیت معقول ثانی فلسفی است، یعنی اون محتوایی رو که بر همه ماهیات صدق میکنه، یعنی خود ماهیت. نگاه بفرمایید این نکته رو دقت بکنید. مثلا ما میگیم ماهیت انسان، ماهیت بقر، ماهیت غنم، ماهیت سنگ، ماهیت چوب، ماهیت فلان، درسته؟ ولی نگاه کنید همه اینها در ماهیت بودن چی هن؟ شریک هن دیگه، همه اینو ماهیت هن، ماهیت وجود هن. حالا به تدریج باز روشن‌تر خواهد شد. همه اینها با اینکه این ماهیت انسان از اون ماهیت بقر، ولی هر دو ماهیت هن. این معنای از ماهیت بهش میگن معقول ثانی فلسفی، غیر از معنای اول است. غیر از معنای اوله. معنای اول حتی بر وجود و حتی بر عدم صدق میکرد، اما این نه، این فقط بر ماهیت صدق میکنه، اما بر ماهیت خاص صدق نمیکنه. هر چی که ماهیت باشه این معنای ماهیت بر او صدق میکنه. این میگن معقول ثانی فلسفی. خب آدم آثار شیخ اشتاق نگاه میکنه، یه دفعه میبینه ایشون میگه که الماهیت و اعتباریت اون مفهومش رو اتفاقا آوردیم. یا فرمود شیخ اشراق خواجه نصیر طوسی که اثرات معاویه، ایشون میگه الماهیت و اعتباریتان. بعد فرض کنید ما گفتیم شیخ خواجه نصیر طوسی اثرات معاویه، بعد برای ما مدرک میارن که این متن رو نگاه بفرمایید، ایشون میگه ماهیت اعتباریه، در حالی که اگر دو کلمه قبل دو کلمه بعدش رو مراجعه میکرد میفهمید منظور ایشون از ماهیت این معنی که الان معرفی کردیم، یعنی ماهیتی که معقول ثانیه، ماهیتی که اون معنای کلی است که بر همه ماهیات صدق میکنه. محل دعوا و بحث میان اصالت ماهویه و اعتبارات ماهیت، اونه که ماهیت اعتباری میدونن، این ماهیت نیست. خب کدوم ماهیت محل بحثه؟ ماهیت به معنی خاص. اما ماهیت معنی خاص هم دو تا جلوه داره، همین رو اون تذکر دادن. یکی ماهیت معنی خاص کلی، یکی ماهیت معنی خاص شخصی جزئی. مثلا ماهیت انسان یه وقتی معنی کلی درک میکنید، یه وقتی شخصی جزئی درک میکنید، یعنی این انسان، این انسانی که در بیرونه. محل دعوای شیخ اشراق و تابعانش و ملا صدرا و تابعانش در اینکه ماهیت اصیل باشد یا اعتباری راجع به این ماهیته، یعنی ماهیت جزئی شخصی خارجی محل بحثه. این انسانی که تو بیرونه وجود او اصیل است یا ماهیت او اصیل است، این ماهیت، این ماهیت. بارها جناب شیخ اشراق گفته من منظورم ماهیت متأصله است، ماهیت موجوده است، من ماهیت موجوده رو میگم اصیله. ملا صدرا که باش دعوا میکنه نمیتونه یک ماهیت دیگر رو در نظر بگیره بگه او اعتباریه، این که نمیتونه حرف ایشون رو نقض کنه، ایشون باید محل بحث رو دقیقا ببره همونجا. لذا اونایی رو که اعتباری و معنی ذهنی میگیرن تو این مسئله دچار مشکل میشن. ملا صدرا میگه همین ماهیت موجوده خارجی که تو میگی اصیله، من میگم اعتباریه. پس اعتباری ایشون به معنای ویژه و خاصی باید باشه، چون که عرض کردیم این یعنی حیثیت متن است نه متن. حالا فرصت ما امروز تمام شده، میشه فردا وارد متن خواهیم شد. حالا اگر با نکاتی بود درس خواهیم دید، ولی بیشتر متن خواهیم خوند ان شاء الله فردا. نه فردا، این فردا درسی منظورم هست، فردا که تعطیل است به خاطر شهادت، میشه روز سه‌شنبه مباحثه ما هست. و السلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوب، خیلی خوب.